جل على عدای مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که آیا حکم این شریعت رو میشه با استصحاب باقی دانست یا نمیشه. به تناسب مرحوم آقای صدر، دست شما درد نکنه، حقیقت نسخ رو مطرح کرده بودن، فرموده بودن سه مبنا در حقیقت نسخ وجود داره. باید دید اشکالی که در این بحث مطرح هست در جریان استصحاب بنابر کدوم یک از این مبانی جاری هست. و ما در جلسه قبل عرض کردیم که این اشکالات رو به گونه دیگری که ظاهراً درست‌تر هست میشه اصلا ترک کرد، که خیلی مسیر بحث فرق میکنه. من بعد یه مقداری که فکر کردم متوجه شدم که ما میخواستیم بگیم که کنه این پاسخ روی این مبانی سگانه پاسخ رو میتونیم طرح کنیم، در حالی که این پاسخ در واقع خودش یک مبنای چهارمیه. حالا توضیح بدم که این حقیقت نسخ رو چیز دیگری غیر از این سه تا مبنا میداند. توضیح و ذالک این که ما میخواییم بگیم هر قانونی برای اینکه اثر داشته باشه باید باقی باشه، ولو بقای حکمی، به توسط خود اون قانونگذار یا قانونگذار دیگری که نسبت به قانونگذار اول جنبه حکومت داشته باشه، یعنی قانونگذار دیگری که بتواند در دایره قانونگذاری اولی خودش قانون جعل کنه. مثل فرض کنید شریعت که در دایره تعهدات مالکین میتونه خودش یک تعهدی جعل کنه، یا عقلا که در دایره تعهدات افراد میتونه خودش یک قوانینی جعل کنه. خب ما حالا نمونه شبیه این تشبیه هم میکردیم به بحث وکالت. ببینید شخصی که دیگری رو وکیل میکنه، آیا همین که الان من وکالت بدم که شما بعدن وکیل باشید، بعدن وکیل باشید، ولی بعد شما رو از وکالت عزل کنم و این عزل رو هم به شما ابلاغ کنم، این کافی هست اون وکالت اولیه برای اینکه شما وکیل باشید؟ خب میگه کافی نیست. وکیل بودن در هر زمان تابع بقای وکالت در همون زمانه، و اینه که شما الان وکیل هستید، نه اینکه از اول چون شما رو وکیل کردید در آینده وکیلید، به خاطر اینکه این وکالت استمرار داشته وکیل هستید و این شکلیه. حالا گاهی اوقات هم استمرار وکالت به این هست که شارع وکالت رو مستمر میدونه، مثل اینکه شخصی وکیل خودش رو عزل میکنه ولی چون وکالت هنوز نرسیده شارع مقدس میگه وکیل تا وقتی که عزلش از وکالت به او نرسد و بلوغ عزل به او نشود بر وکالت خودش باقی هست. خب اون اثر یک چیز شرعی هست که وکالت رو باقی دونسته، این شکلیه. ولی نفس اون وکالت قبلی کافی نیست برای اینکه یه نفس تحقق وکالت در زمان سابق بدون استمرارش ولو به توسط شارع کافی نیست برای اینکه احکام وکالت در زمان دوم بار بشه. قانونم همینه. شارع که قانون میگذاره مثلا میگه المستطیع یجب علیه الحج، در هر زمان وجوب حج که بر مستطیع بار میشه تابعه وجود قانون در اون زمانه، نه تابعه وجود قانون در زمان سابق. این قانون باید استمرار داشته باشه تا اون قانون اثر داشته باشه. نسخ میاد جلوی این استمرار رو میگیره، نسخ میاد جلوی این استمرار رو میگیره. حالا ما اون در مورد اون قانون اول اصلا نیازی نیست اون قانون اول رو یک قانون مطلقی بگیریم نسبت به ازمان ها، چون اثر نداره این که اون قانون اول نسبت به مستطیع های زمان بعد اطلاق داشته باشه یا نداشته باشه، تأثیر نداره. تأثیر مال اینه که خود قانون در زمان بعد موجود باشه. ببینید اطلاق متعلق قانونی که خود قانون در زمان گذشته است نسبت به افراد آینده هیچ تأثیری نداره. شارع مقدس الان قانونی جعل بکند نسبت به آینده، این که اثر نداره. باید این قانون خود قانون در آینده باشه. بحث ما اینه. ما نسخ یعنی جلوی استمرار قانون رو میگیره. مرحوم آقای خویی تعبیر میفرمودن که نسخ اینه که اطلاق زمانی قانون به وسیله ناسخ قید میشه. ما میگیم اصلا اطلاق زمانی قانون اثر نداره، اینکه قانون در هر زمان فقط نسبت به افراد اون زمان اثر داره، نسبت به آینده اثر نداره. مگر اینکه اون افراد آینده الان منشأ اثری باشن که باز نسبت به افراد فعلی میشه به یه معنا در محض مقدم و مفوته و اینها، اینجوریه تأثیر میگذاره ولی چون تأثیرش بالفعل. عرض کنم خدمت شما، بنابراین بحث این هست که نسخ جلوی استمرار نفس قانون رو میگیره، نه اینکه متعلق قانون رو مقید میکنه. یه موقعی بحث اینه که متعلق قانون ظاهر دلیل این هست که مطلق بوده است، با ناسخ ما میفهمیم که متعلق قانون مقید است. این تقریبی است که مرحوم آقای خویی برای حقیقت نسخ بیان میکنن و بعد اشکالات رو بر این مبنا استوار میکنن. نه اصلا نیازی نیست، اصلا قانون میتواند نسبت به زمان اطلاق نداشته باشد. قانون اول هر در هر زمان میگیم همین قانونی که نسبت به زمان اطلاق نداره اون طبیعت رو به نحو مهمله میگیره، این همین قانون که ادامه داشت میگیم در هر زمان این قانون نسبت به افراد موجود در اون زمان اثرداریش فرع بقای قانون در همون زمانه. پس این یه بحث یه چیز دیگریه، یک مبنای دیگری هست در بحث. بنابراین ما وقتی که شک میکنیم که آیا قانون در زمان دوم هنوز باقی هست یا باقی نیست، استصحاب بقای نفس قانون رو میکنیم و قانون خودش یک هویت وحدانی داره. تقریبی که جلسه قبل عرض میکردم، قانون منشأ انتزاع هست برای عناوین انتزاعی متعدد. قانون وحدت داره ولی عناوین انتزاعی متعدده و آن چیزی که اینجا استصحاب ما میخواییم بکنیم استصحاب قانونه. با استصحاب قانون، نتیجه استصحاب قانون تحقق عناوین انتزاعی متعدد هست. ببینید ما شارع مقدس میگه که المستطیع وجب علیه الحج. الان که این قانون موجوده به عدد افراد مستطیع وجوب حج متعدد میشه. انحلال در مرحله فعلیته یا در مرحله مجعول به تعبیر مرحوم آقای نایینی، و الا خود قانون واحده، ولی انحلال در مرحله اون فعلیت وجود داره. خب این قانون وقتی باقی موند در زمان دوم ولو به استصحاب باقی بود، معناش اینه که شارع مقدس میگه الان ظاهرا این قانون وجوده. بقاء ظاهری قانون اقتضا میکند که باز متعلق اون مجعولش که متعدد است به عدد افراد مستطیع، اون متعدد باشه و در مرحله مجعول، یعنی در هر زمان هر مقدار مستطیع وجود داشته باشد، قانون به عدد اون افراد فعلی می شود. پس بنابراین عرض ما این هست که ما این استصحابی که می کنیم استصحاب کلی نیست، استصحاب شخصیه. یک، برخلاف فرمایشی که مرحوم های حاج مرتضی حائری می فرمایند که این استصحاب از قسم استصحاب کلی قسم ثالثه، نه، خود قانون رو ما داریم استصحاب می کنیم نصف به اعتبار مرحله فعلیت. یک نکته دوم این که این استصحاب برخلاف فرمایش آقای صدر که می‌فرمایند که این استصحاب همون استصحاب بقای مجعوله و استصحاب دیگری نیست، نه، استصحاب جعله، نه استصحاب مجعول. ایشون میگه این استصحاب بقای مجعوله و نه استصحاب بقای جعل است که نتیجه بقای جعل تحقق مجعول ظاهریه به عدد افرادی که اون موضوع در حقشون صادق است. و این یک سنخ دیگریه. بله،
شما فرمودید که قانون که جعل شد اطلاق نداره، لازم نیست اثر نداره.
بله بله،
اگر قانون فقط ناظر به حدوثه، محل حدوثشه.
بله،
این قانون اگرم باقی باشه داره همون حدوث
رو. نه به نفع قضیه محمله است، نه مقیده به حدوث. اینه اشتباه نشه، قانون میگه مستطیع بدون قید حدوث بقا، این حدوث در هر زمان افراد اون زمان رو میگیره، نه مقیده به اون زمان. هر زمان این قانون میگه باقیه، یعنی هر زمان مستطیع وجب علیه الحج، یعنی در هر زمان که مستطیع باقی موند، اون کمان که در خود استصحاب رو شما قید زمان رو که الغا میکنید چجوری الغا میکنید؟ یعنی به زمان کار ندارید، اون وحدتی که مستصحب در دو زمان داره رو ملاحظه میکنید. اینجا هم همینه، قانون میگه که المستطیع وجب علیه الحج، این قانون الان باقیه، یعنی الان هم المستطیع وجب علیه الحج. در هر زمان بقای قانون سبب می شود که فعلیت حکم نسبت به افرادی از که در همون زمان بقای قانون موجود است مستمر باشه. بنابراین عرض کنم خدمت شما، و استصحابم تعلیقی نیست، تعلیقی نسبت به اون مرحله فعلیت بود که اگر شما استصحاب نسبت به مرحله فعلیت رو میخواستید جاری کنید خب تعلیقی بود. نه، بحث ما اینه که استصحاب نسبت به جعل جاری میکنید، بحث اینه جعل ظاهری مجعول ظاهری را به دنبال دارد و مجعول ظاهری موضوع حکم عقل است به لزوم امتثال. موضوع حکم عقل به لزوم امتثال مجعوله نه جعل، ولی جعل واقعی مجعول واقعی رو به دنبال داره، جعل ظاهری مجعول ظاهری رو به دنبال داره. بنابراین نتیجه این بحث این میشه که ما اینجا استصحاب جاری میکنیم که نه استصحاب کلیه، نه استصحاب تعلیقیه، نه دقیقاً استصحاب، هیچ مشکلی هم و ربطی هم به اشکالاتی که در استصحاب بقای مجهول بود نداره اصلا. ما میگیم خود این جعل نمیدونیم هنوز باقی هست یا باقی نیست، استصحاب میکنیم بقای جعل رو. چی؟ آره آره، اون بحثا اینجا دیگه نمیاد، اون بحثا اصلا اینجا نه، چون اصلا نسبت به زمان دوم جعل مجدد صورت نمیگیره. اینو توجه بفرمایید، ما شک داریم که آیا این جعل در نسبت به زمان دوم باقی هست یا باقی نیست. اینجور نیست که از اول نسبت به زمان دوم جعل بشه. توجه بفرمایید، بحث ما اینه، از اول نسبت به زمان دوم جعل نمیشه چون اثر نداره، اگرم جعل بشه اثر نداره. این تفاوتش با استصحاب بقای مجهول در سایر موارد این هست که به دلیل اینکه اون خصوص چیزهایی که هست نه،
یعنی همین که جعل مطلق کنه یه امر
شرعیه ولی اثر عملی چیز نداره، فایده نه، باید اثر داشته باشه.
شرعیت
نه، شرعیت کافیه به دلیل اینکه وقتی اون جعل بشه به جعل دیگر می انجامه، اون اثر رو میاره، ولی اثر که باید داشته باشه. اثر ملواسطه، اون اثر ملواسطه هم نداره. بله خب، بحث این هست که بنابراین با این بیانی که ما عرض کردیم، نتیجه این بحث اینه که اصلا نیازی نیست به اون مراحلی که آقایون دنبال میکنن، که نمیدونم قضیه کلامی که مرحوم شیخ تعبیر میکنه که اینجا استصحاب روی حال تعبیر شیخ رو، این تعبیرش رو بخونم، ان المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعه على وجه لا مدخل لاشخاصهم فيه اذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق اما هم الحكم قطعا. این تعبیر ما میخوایم بگیم اصلا به این شکل بحث رو نباید دنبال کرد. بحث ما میگیم که حکم مال یک طبیعتی هست که اون طبیعت مقید به زمان نیست، مقید به زمان نه اینکه مطلق است نسبت به زمان، لا به شرط است نسبت به زمان، و این حکمی که زمان درش ملاحظه نمیشه در متعلقش، هر مقدار اگر حکم یعنی خود اون جعل وقتی باقی بود نسبت به افرادی از اون متعلق که در زمان بقای حکم موجود هستند فعلیت می آفریند و اون فعلیت منشأ موضوع حکم عقل است به لزوم امتثال. این محصل عرض ما هست که به نظر می رسه دیگه به بحثای دیگه که آیون مطرح می کنند با این مبنا، و این مبنا به نظر می رسه که مبنای درست باشه در حقیقت جعل، جعل و حقیقت نسخ جلوی استمرار خود حکم رو میگیره. حکم اگر ناسخ نبود ادامه پیدا میکرد، ادامه پیدا میکرد، ولی جلوی این که این ادامه پیدا کردن حکم رو و تغییر متعلق نیست، از اول تغییر متعلق نیست، استمرار خود همون متعلق هست. خب این عرض کنم خدمت شما، این پاسخ این بحثایی که اینجا هست. اینجا حالا این نکته ای رو من عرض بکنم، ما اشکالی مرحوم آقای خویی مطرح میکردیم که مرحوم شیخ اصلا دوتا پاسخ نداره برای اصل کلام مرحوم شیخ در استصحاب نسبت به شرایع سابقه است. در استصحاب شرایع سابقه هم پاسخ ایشون دو تا پاسخ داره. پاسخ اولش این هست که اشکالی که به استصحاب شرایع سابقه شده بود این بود که حکم ثابت در حق جماعت لا یمکن استصحاب او فی حق آخرین لتغایر الموضوع، که مرحوم شیخ یه جواب داده بودن که حالا فرض میکنیم که یه شخصی هست که هم شریعت سابقه رو درک کرده هم شریعت لاحقه رو، پس بنابراین اشکال شما عقص از مدعاست. نکته دوم این که ایشون بفرمودن که اختلاف اشخاص این مانع از جریان استصحاب نیست و اینجا میگن اگر این مانع باشه ولذا لم یجر استصحاب عدم نسخ، اگر این مانع باشه استصحاب عدم نسخ باید جاری نشه، و در حالی که جریان استصحاب عدم نسخ مسلمه. ایشون اصلا بحثش رو به استصحاب عدم نسخ در این شریعت نکشونده که این بحثا رو مطرح کنه. اون مطلبی که ما میگفتیم این که دو تا جواب پاسخ به شیخ نسبت داده شده ما اشکال میکردیم درست نیست، ولی درسته این اشکالی که ما مطرح میکردیم به اون به حرفیته شاید همینجور باشه که شیخ دوتا اشکال مطرح نکرده، ولی از فرمایش شیخ یک پاسخ دیگری بنابراین که ما در استصحاب عدم نسخ بخوایم اشکال کنیم به دست میاد. در ادامه فرمایشاتی داره که در مقام بحثای دیگه ایه، در مقام بحثای دیگه است، ولی همین فرمایش آقای خویی رو ازش برداشت میشه و خلاصه اینقدر نباید این ما اشکال میکردیم که اصلا که نه شیخ اون مطلب رو نگفته، مستقیما نگفته، ولی همین مطلب رو به طور اشاره تو کلمات شیخ استفاده میشه، باید تعبیری کرد که مرحوم مثلا آشتیانی تعبیر میکنه از کلام شیخ جواب دیگری برداشت میشود، یه همچی تعبیری میکنه. اون حالا به اون لحنی که ما اشکال کردیم اون لحن درستی نبود، که این مقدار دیگه باید بخشید به بزرگان که به هر حال که به شیخ میخوان نسبت بدن، یعنی روح مطلب تو کلام شیخ هم وارد شده ولی با یه بیان دیگه. بله بله، اون اصل مطلبی که در ذیل مطرح میکنه به قاعده اشتراک و امثال اینها، ایشون استصحاب عدم نسخ رو مسلم فرض کرده، یعنی استصحاب عدم نسخ رو، و این استصحاب عدم نسخ رو محل اشکال و امثال اینها قرار نداده. تو در ضمن بحث میگه اگر کسی در مورد اینجاها بخواد انقلت و قلت بکنه و اما تفریع من الموجودین المعدومین فیمکن و تمسک فیها به استصحاب به تقریب. ایشون یه نکته عبارتی داره از مرحوم اصل این اشکال از مرحوم صاف فصوله. مرحوم صاف فصول اشکال رو اینجور مطرح کرده، حکم ثابت فی حق جماعت لا یمکن استصحاب او فی حق الاخرین لتغایر الموضوع فانما ثبت فی حقهم مثله لا نفسه ولذا یتمسک فی تسلیت الاحکام الثابته للحاضرین او الموجودین او الغائبین او المعدومین بالاجماع والاخبار الداله علی الشرک لا بالاستصحاب. این عبارت مرحوم صاف اصوله. مرحوم شیخ اینجا عرض کنم خدمت شما شروع میکنه کلام صاف اصول رو بررسی کردن، اشکالاتی مطرح میکنه، میگه این بحث تسریع حکم از حاضرین به غایبین ربطی به استصحاب نداره، اون یه اشکال اون حالا بمونه. بعد میگه اما تسریع من الموجودین الى المعدومین فیمکن التمسک فیها بالاستصحاب به تقریب المتقدم او به اجرائه فی من بقیه من الموجودین الى زمان وجود المعدومین و یتم الحکم فی المعدومین به قیام الضروره علی اشتراک اهل الزمان الواحد فی الشریعت الواحده. این عبارت، از این عبارت تقریبا همین کلماتی که آقایون استفاده میکنن استفاده میشه، با این تفاوت که اولا این تقریبی که ایشون داره میگه به عدم فصل و اجماع اینا هم تعبیر نمیکنه، به قیام ضرورت تعبیر میکنه. یه نکته. نکته دیگه این که اشتراک اهل زمان الواحد تعبیر کرده، به اشتراک اهل زمان الواحد تعبیر کرده، نه اشتراک کل زمان ها. وقت چجوری میشه تقریب استدلال ایشون؟ ایشون میگه که فرض کنید که صحابه شک، اگه شک کردن که حکم در زمان اینا نسخ شده یا نسخ نشده، خب استصحاب میکردن. فرض کنید سلمان استصحاب میکرده بقای حکم رو در حق خودش. تا وقتی که سلمان زنده هست همه کسانی که زمان سلمان رو درک کردن ولو زمان قبل سلمان رو درک نکردن، تا اینجا چون ضرورت هست که حکم سلمان و حکم افراد دیگه یکسانه، استصحاب میگه حکم افراد یکسانه. خب اون که یکسان شد، خودمون بنده خدای دومی که باز اثبات کردیم که حکم در حقش ثابته، تا هر زمانی که باقی بود افراد معدومین جدیدی که میان اون رو باقی میداریم، یعنی هی افراد رو تا زمان مرگشون معاصرینشون رو حکم رو برش ثابت میگیریم. همینجور این شکلی به صورت پلکانی به همینجور باقی میداره استصحاب رو تا زمان ما که حکم رو ثابت قرار میدیم. اینجوری شیخ تقریب کرده. یه نکته هم اینجا بگم، اینجا یه اشکال مرحوم آخوند مطرح کرده که بعدن تو کلمات آقایون دیگه هم ادامه پیدا کرده. ایشون میگه که این که شما میگید اهل زمان، ایشون شما میگید که با قاعده اشتراک حکم رو میخوایید تسری بدید، قاعده اشتراک در صورتی هست، قاعده اشتراک هم در احکام واقعی هست هم در احکام ظاهری، درسته، ولی معنای مطلب اینه که همچنان که در حق گذشتگان استصحاب جاری میشد، در حق ما هم استصحاب جاریه، ولی معناش اینه که در صورتی که موضوع استصحاب در حق هر دوی ما باشه، اون به اصطلاح موجودین زمان خطاب اون یقین سابق و شک لاحق داشتن، معدومین رو شما میخواهید حکم در حق معدومین جاری کنید، معدومین یقین سابق که ندارن، یقین سابق که ندارن، ارکان استصحاب در حق موجودین تامه، در حق معدومین که تام نیست. پس چجوری شما میخواهید حکمی رو که موضوعش فقط در حق موجودین زمن الخطاب هست، اون حکم رو در حق معدومینی که یقین سابق و شک لاحق در حقشون نیست جاری بدانید؟ این اشکال رو مرحوم آخوند مطرح کرده. به نظر میرسه که این اشکال به مرحوم شیخ وارد نیست. شیخ یه ادعایی داره، حالا این ادعا درسته یا نادرسته یه بحث دیگه است. ادعای مرحوم شیخ اینه که اهل یک زمان اگر یک وجوب ظاهری در حق اهل یک زمان باشه، این وجوب وجود ولو ظاهری هم باشه، در حق افراد دیگرش این وجوب ظاهری هست. ببینید نماز جمعه، ما شک داریم که نماز جمعه، فرض کنید که سلمان زمان پیغمبر نماز جمعه برش واجب بوده، پیغمبر که از دنیا رفت نمیدانیم بعد از زمان پیغمبر الان نماز جمعه واجب هست یا واجب نیست. سلمان استصحاب میکند بقای نماز جمعه را، میگه نماز جمعه من واجب است ظاهرا. خب کسی که مثل سلمان نیست که زمان پیغمبر رو درک کرده باشه، ادعای شیخ اینه که ضرورت این هست که این که نماز جمعه در حق سلمان ظاهرا واجب باشه در حق دیگران ظاهرا واجب نباشه، ضرورت برخلافشه. ادعایشون اینه که ضرورت این هست که ملازمه در حکم ظاهری هم وجود دارد. شما حرفتون این هست که این ضرورت نداریم، اون یه حرف دیگه است، ولی مرحوم شیخ ادعاش اینه که بنابراین نه اشکال این که نمیدونم بقای صنفی و اون بحثا رو نباید مطرح کرد و اشکال این مثبت هم نیست. بعضی دیدم اشکال مثبتیت رو مطرح کردن، آشتیانی بود، اوثق بود، کی بود، بعضی از این بزرگان چیز میگفتن اینجا مثبت هست و امثال اینا. بحث ایشون اینه که ملازمه در حکم ظاهری هم وجود داره. وقتی ملازمه در حکم ظاهری وجود داره، ما میگیم اگر نماز جمعه در حق سلمان واجب باشد، نماز جمعه در حق معاصر سلمان هم واجب است. اگر وجوب ظاهری نماز جمعه رو برای یکی ثابت کردیم، چون ملازمه دارد با وجوب ظاهری در حق دیگران، باید وجوب ظاهری در حق دیگران هم ثابت بشه. الان این درست بودن و ندرست بودنش کار ندارم، اینا خیلیش اصلا درست نیست به این شکل ما بگیم که نمیدونم قیام ضرور علی اشتراک اهل ذم، یعنی اشکال رو باید مطرح بکنید که یه همچی ملازمه یه نمیدونم ظاهریه چی وجود نداره، نه اینکه اشکال مطرح بکنید که ما قاعده اشتراک در احکام ظاهریه میپذیریم ولی با شرطش این هست که موضوعش باقی باشه. مرحوم شیخ نمیخواد بگه استصحاب همچنان که در حق دیگران جاری هست در حق ما هم جاری هست. مرحوم شیخ میگه وجوب نماز جمعه ظاهرن ملازمه در حق کسی ملازمه هست با وجوب نماز جمعه در حق دیگری، یعنی ملازمه بین وجوب ظاهری نماز جمعه در حق یک شخص با وجوب ظاهری نماز جمعه در حق دیگران هست. این رو شیخ مدعی هست ولی همچه چیزی ثابت نیست. حالا مگر میگیم بگیم مرحوم آخوندم، در واقع حرفش اینه که اون مقداری که ما دلیل داریم اون این که همچنان که استصحاب در حق گذشتگان وجود داره در حق ما هم وجود دارد. اما این که باز حرف مرحوم آخون رو هم برگردونیم به عرض ما که ایشون میخواد اشکال کنه، نه همچی ملازمه در حکم ظاهری ما دلیل نداریم. اگر به همین حرف عرض ما برگرده خب اب نداره، ولی اگر بخوایم به این عرضی که ما داریم برنگردونیم، به نظر میسه به کلام شیخ نباید اشکال مطرح کرد. خب حالا این بحث تمام. به نظرم میرسه خیلی دیگه به بقیه بحثای اون شریعت کنونی بحث رو دنبال نکنیم. به نظرم رسید فرمایشاتی که آقای صدر انجام دارن رو هم نیازی نمیبینم دنبال که، حالا نگاه کنم ببینم بحث احکام شریعت سابقه و اینها اگر اونجا نکته خاصی هست اونجا دنبال میکنیم و سعی میکنیم که زودتر این بحث رو ازش عبور کنیم.
فرمودید بین استصحاب عدم نسخ و استصحاب بقای جر دو تا استصحاب احکامش
فرق داره، اون
رو
سه جلسه پیش رفتیم. فرمایشات استصحاب رو باید
با این نگاه
دنبال کرد
که تفکیک کنیم این دو تا
استصحاب. حالا اینجا اینم فردا یه توضیح در موردش میدم. ما اینجا در واقع استصحاب عدم ورود ناسخ موضوع هست برای بقای نسخ دیگه. حالا من وارد اون بحثای آقای صدر نمیخوام بشم، ولی میخوام این نکته رو میخواستم وارد به بحثای شبه موضوعیه و اینجور چیزا بشم دیگه، حالا از اون بحثا میگذارم، ولی یه نکته فقط اینجا اشاره بکنم. ببینید ما دو جور میتونیم استصحاب کنیم. یه استصحاب این هست که بگیم ظاهرن بگیم در واقع هر جعلی باقی هست، بگیم یک قانون وجود داره که الجعل باق حکمن مالم یرد ناسخ، ما شک داریم که ناسخ وارد شده است یا ناسخ وارد نشده است، استصحاب میکنیم عدم ورود ناسخ را. نتیجهش اینه که بقای اون جعل رو اثبات میکنیم. بقای جعل که اثبات شد، نتیجه بقای جل تحقق المجعول عند وجود الموضوع هست. یعنی اگر موضوعش محقق شد حکم فعلی می شود و به مرحله مجعول می رسد. یه موقع این شکلی بیان می کنیم که در واقع به یه معنا استصحاب موضوعیه. موضوع بقای جعل عدم ورود ناسخه. یه موقع نه خود اون جعل رو میگیم باقیه، میگیم جعل قبلا بوده، حالا شک داریم جعل باقیه، جعل باقی نیست. این با این نگاهی که امروز بحث کردیم، من اجالتا خیلی فرق بین این دوتا احساس نمی کنم. که البته در واقع یکیشون موضوع هست، یکیشون حکمیه، ولی ما چون استصحاب رو در جایی که مفاد اینو سببی مسببی هست، ولی اصل سببی و مسببی رو در جایی که مفادشون یکی باشه میگیم هر دو جاری میشه، این اشکالی نداره ما هم بگید استصحاب بقاء جعل یا استصحاب بقاء موضوع جعل. یعنی جعل برای اینکه باقی باشه باید ناسخ نیامده باشد. استصحاب عدم ورود ناسخ به نحو عدمی فرق نداره خیلی. حالا در اون بحثایی که با آقای صدر رو اینا میخواییم بحث بکنیم ممکنه تفاوتهایی داشته باشه. من چون کل بحثای مربوط با آقای صدر رو حذف کردم و اینها، دیگه حالا وارد اون بحثاش نمیشیم. به نظرم همین مقدار اینجا کافی باشه. میریم تو بحث استصحاب به اصطلاح بقای شریعت سابقه. اینجا یک کلام مرحوم سید تو حاشیه رسائل داره، متفاوته با بحث‌های دیگران. ایشون این استصحاب رو با به اشکال دیگری میگه، اون رو ملاحظه بفرمایید. هم کلام آقای صدر اینا رو من چیز میکنم، بحثو سعی میکنیم دوتر جمع کنیم و بریم. این بحث استصحاب عدم نسخ رو بعضی از آقایون اصلا طرح نکردن، مثل آقای روحانی و اینها که نه خیلی نیاز به طرح ندیدن. حالا ما در همین حدی که طرح شد به نظرم کافی باشه. استصحاب شرایط سابقه هم یه سری نکاتی وجود داره، دیگه زودتر ما بحث رو جمع میکنیم بریم رو بحث بعدی که ظاهرا اصل مثبته. و صلی الله علی الله سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.